تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. جلسه 116 سوره بقره ادامه آیه 142.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. آیه 142 از سوره مبارکه بقره که جلسه گذشته ای که بحث داشتیم، این اولین آیه از دومین جزء قرآن که تا آیه 141 جزء اول قرآن بود که پایان پذیرفت، این شروع جزء دوم هست. قسمت سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها توضیح داده شد در اون جلسه ای که داشتیم. یادآوری میکنم از نظر تاریخی و قضیه شأن نزول آیه را که مسلمان ها تمام دوران مکه پیغمبر 10 سال 13 سال و به نقلی تا 17 ماه دوران مدینه را نماز را به سوی بیت المقدس می‌خواندند. قبله مسلمین بیت المقدس بود. بعد از شاید 17 ماه در مدینه منوره به امر پروردگار بین نماز در نماز ظهر پیغمبر به سوی کعبه برگشتند، جبرائیلشون رو برگردوند و تغییر قبله صورت گرفت. برخی اعتراضها و انتقادها رو شروع کردند که قرآن کریم تحت عنوان سفها از اینها نام میبرد. سفیه رو معنی کردم، علتی که خدا اینها رو سفیه گفته توضیح دادم و تابعیت نسبت به امر پروردگار معناش چیست اجمالا گفته شد. در آیه بعدی مجدداً خود قرآن کریم به راز این مطلب اشاره میکنه که به اون باز هم خواهیم پرداخت. لذا اجازه بدید قسمت اول آیه به همون میزانی که جلسه قبل بحث کردیم کافی باشه. حالا قسمت بعدی، قل امر پروردگار است به پیغمبر اسلام، بگو. یعنی پیغمبر تو در جواب اشکال تراشی های این عده که میگن چی باعث شد قبله ای که داشتن تغییر دادن اومدن به این طرف، قل بگو لله المشرق و المغرب یهدی من یشا الى صراط مستقیم. بگو مشرق و مغرب از آن پروردگار است. خب احکام که جمع حکم باشد در اعتقاد ما شیعیان بالاخص این است که کار خداست، خدا حکم را وضع می کند. علتی که جعل حکم و وضع حکم کار خداست یک رازش اینه. البته رازهای بسیاری می تواند داشته باشد که به غیر از این راز اصلی که الان عرض کردم به یه گوشه ای از اون رازهای دیگر هم اشاره میکنم. یک رازش اینه کسی حق دارد باید و نباید بگوید که به تمام جوانب و رمز و راز و اسرار در ارتباط با اون باید و نباید آگاهی کامل داشته باشه. اگر اندکی از نظر آگاهی دچار نقص، احتمال، خطا، نسیان باشه، این باید و نبایدش باید و نباید منطقی نیست. خیلی طبیعیه. اجازه بدید من در رابطه با عالم جسم ما عرض کنم. مثلا بنده به یک پزشکی مراجعه میکنم، اولا باید و نباید مداوایی، باید این غذا را بخورید، نباید اون غذا را بخورید، باید از امروز این دارو رو مصرف کنید، نباید اون دارو رو. چرا؟ هر کسی حق نداره بگه، پزشک باید بگه، چون اطلاعات، تجربه و آگاهی این کار مربوط به پزشک. ثانیاً در میان پزشکان اگر پزشکی تجربهش بیشتره، علم و آگاهی و تبحرش بیشتره، او گفت باید، پزشک کم تجربه تر گفت نباید. حق تقدم رو به اون یکی نمیدیم چون آگاهی بیشتر داره. و تازه اگر این پزشک چه با تجربه خیلی بالا چه با تجربه کمتر در مقام باید قاطعانه و با اطمینان خاطر نمیگه باید این دارو رو بخوری و نباید اون غذا رو، میگه شاید بهتر باشه. من اینجوری احتمال میدم. شما چقدر جرأت اجرای دستورات او رو پیدا میکنید؟ میگید ایشون وقتی میگه بهتر است، شاید، احتمالاً، پس همه جوانب برای او روشن نیست. اینا در رابطه با مسائل جسمی است که هم به معیار علم، هم با معیار شرع و هم تجربه بشر از نظر سیر تاریخی نشون میده که مسائل جسمی در رابطه با مسائل روحی خیلی ساده تره. از نظر علمی خیلی ساده بگم، شما الان در پزشکی روان پزشکی، در پزشکی روانشناسی، در تشریح جسم و بدن و در تشریح جان و روان انسان کدوم معضلات علمی به مراتب سنگین تر داره؟ همه علما معترفن که روان پزشک با پزشک اگر مقایسه بکنیم معضلات روان پزشک خیلی بیشتره. از نظر قرآنی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از نظر سیر تاریخی شما نگاه کنید، الان در این 100 سال اخیر بشر نسبت به معضلات پزشکی چقدر موفق شده. واقعا در علم طب این 100 سال اخیر نسبت به مسائل جسمی و کسالت‌های جسمی چه از نظر پیشگیری چه از نظر مداوا خیلی اطباء جلو رفتن. در مسائل روانپزشکی حتی نسبت بگیرید در این 100 سال چقدر معضلات بیشتری پیش اومده. مسئله پیچیده است. تو مسائل روانشناسی و تربیتی شما یک کمی بی‌دقتی بکنید، والله که صیغه قسمه، من شاید همین جا داشته باشین اشاره رو بکنم، بعضی از مدیران مدارس، بعضی از دوستانی که تو کارهای فرهنگی هستن به بنده اعتراض میکنن، ایراد میگیرن. من سابقا جلسات اولیا مربیان مرتب تو مدارس معروف تهران داشتم، نواراش هم هست، میگن چرا جدیدن ندارید؟ نوعاً ندارم، خیلی کم، یعنی نسبت به جلسات 10 سال قبلم حالا شاید 1/5 شده باشه به یه معنی. چرا؟ یه دلیلش اینه، هرچه مطالعه بیشتر میشه وحشتم بیشتره، نگرانیم بیشتره، انقدر مسائل تربیتی ظریفه، یک ذره این باید و نباید آدم بالا پایین میکنه. جان یک انسان نه به معنی حیات، روح یک انسان به خطر میفته. من به خانواده بگم این کار رو بکن، بعد این کار ممکنه یه اثراتی ببخشه، یا اون خانواده بد برداشت کنه، من چیکار کنم؟ جوابشو به خدا چی بگم؟ یادم میاد یکی از دوستان ما پزشکی میخوند، ایشون یه دفعه اومده بود گفته بود آقا من میخوام پزشکی رو رها کنم برم تو کار تعلیم تربیت. گفتیم چرا؟ از دوستان نقل میکرد چرا؟ گفت که ما دیشب تو بیمارستانی که بودیم، اون پزشکی که باید زیر نظر او کار کنیم، ایشون گرفته بود خوابیده بود، یه بیماری رو آوردن، ما برای مداوای این بیمار احتیاج به راهنمایی استاد داشتیم، رفتیم ایشون رو صدا بزنیم، گفت من خوابم میاد، خودتون یه جوری نسخه براش بنویسید. ما گفتیم اینجوری بخوایم مداوا کنیم کار ما چی میشه؟ ما ول کرد بیام آقا به کار تعلیم تربیت بپردازیم. گفت یه نسخه برای جسمش بی اجازه خطرناکه، و نسخه برای روح چجوری میخواین بدین؟ اینا که بعضیا راحت میگن باید این کارو کرد نباید این کارو کرد، جرأتشون زیاده، وگرنه آدم یه مقداری اگر بخواد خیلی مسئله حساسه. یه ذره محبت اضافه بشه بچه لوس میشه، کمتر بشه عقده‌ای میشه، چی بشه چی، اینقدر ظرافت داره کار. لذا باید و نباید به معنی حکم در فرهنگ تشیع میگیم کار خداست، خدا باید حکم رو وضع کنه. حالا این حکم یک زمان اینه نماز صبح 2 رکعت، یک زمان روزه از اذان صبح تا اذان مغرب، یک زمان خمس 1/5، یک زمان قبله این یا اون، هزاران نقطه باریکتر از مو اینجا پیچیده است. خیلی کوته نظرانه است که یه انسان بگه آقا اینجا اگر گفته است نماز صبح 2 رکعت رازش اینه، حالا چون من رازشو فهمیدم طبق تغییر این راز میتونم 3 رکعت بکنم. از کجا میدونی رازش اینه که شما گفتید؟ اگه این نباشه چی؟ اگه رازش چیز دیگه باشه، و ما نمیدونیم، خدا میداند. بر اساس، چون ما در بحث چی هستیم؟ حکم. حکم کیه؟ بعد از این که خدا رو قبول کردیم، بعد از این که پذیرفتیم باید عبدالله بشیم. لازمه عبدالله شدن عبودیت چیه؟ مطیع بشیم. و می فهمیم در بحث توحید اینا از مشکلات عصر ماست. با کمال تأسف طرف میاد میگه من عبدالله هم، مطیع خدا هم، اما به نظر من این حکم باید عوض کنیم. از کجای نظر رو میدید آقا؟ به چه دلیل این نظر رو میدید؟ اگر دلیلی دارید که خداوند اینجا این اجازه رو به شما داده به ما بگید، ما بیاد بگیریم. اگر دلیل ندارید بر اساس تشخیص خودتون میگید، این تشخیص شما، منم ممکنه تشخیص دیگه‌ای در کنار تشخیص شما پیدا کنم، خب هر کدوممون یه چیزی برای خودمون جعل کنیم. اینجا جای تشخیص من و شما نیست. لا حکم الا لله. یک، باید بر تمام شؤون طرف آگاه باشه. آقا 70 سال نظام مارکسیستی دیگه مال عصر من و شماست، قوغا کرد تو کره زمین، چه سر و صداها، زندان، تبعید، بزن، بکش، بگیر، چه بکن، این همه تو جامعه خود ما با این همه تبلیغات دین و قرآن و تشیع و علما، چقدر خانواده ها گرفتار بودن، بچه هاشون توده‌ای می شدن، بچه هاشون تحت تأثیر افکار مارکس قرار می گرفتن. یه مکتبی که این مقدار داشت سر و صدا می کرد، بعد از 70 سال این همه متفکر، این همه فیلسوف، این همه حقوقدان، این همه تجربه، این همه مسائل سیاسی، این همه نظام اقتصادی، این همه چنین چنان، بعد میگه اشتباه کردیم، سریع گفتن اشتباه کردیم، واقعیت تاریخیش هم دیدیم. مگه در 70 سال جوامع وابسته به نظام مارکسیستی به کجا رسید؟ چه وضعی پیدا کرد؟ اونایی که از نزدیک رفتن دیدن، سوال کنید، تعجب میکنه آدم. یعنی واقعا در این 70 سال این همه سر و صدا چاخان بود این وضعشونه؟ آدم میبینه از نزدیک این چه کار کردن در این 70 سال. اینا یک واقعیت های تلخی است که آدم متوجه میشه بابا مسئله باید و نباید چنین کنید چنان ساده نیست. به همین جهت وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا، امام حسین پسر پیغمبر، سبت پیغمبر، پیغمبر اون همه در مورد او و برادرش و این نسل می ستایه، رو میکنه به جمعیت، ایها الناس حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم. یعنی چی؟ بارها عرض کردم یعنی چی؟ یعنی اگه من حسین سلام الله علیه با همه این ارزش بخوام حرام خدا رو حلال کنم، شما با من به جنگید حق دارید. اینقدر مسئله مهمه. حرام حلال کردن، حلال حرام کردن، به تعبیری که الان دارم بحث میکنم طبق این آیه، یعنی چی؟ یعنی باید خدا رو نباید بکنیم به نباید خدا رو. ما چه کاره این باید و نباید خدا رو تغییر بدیم؟ یک، اون علم خدا رو ما داریم؟ یا باید بگوییم، دقت بفرمایید، یا باید بگوییم این حکم را خداوند به صورت موقتی وضع کرده و زمانش تموم شد، حکم عوض شد. بسیار خوب، بفرمایید کجاست؟ اگر مثلا اسلام گفته نماز صبح دو رکعت، اسلام گفته خمس، یک پنجم خمس، کجا گفته تا این برهه زمان مشروط به این شرایط؟ آیا احکام الله چه در آیات چه در روایات مشروط یا مقیدش در خودش بیان میشه یا نمیشه؟ بله، در خودش بیان میشه. مثلا میاد راجع به حج، تمام فقها، فقیه حق نداره یک ذره نظر شخصی خودشو بگه، فقیه فقط باید استنباط کنه. تمام فقها گفتن حج واجبی است مشروط به شرط استطاعت. این از کجا میگن؟ از آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و خودش قید گذاشته میگه من استطاع الیه سبیلا. اون وقت روایت امام صادق، امام باقر میاد توضیح میده این استطاعت چیه، منظور چیه. اونایی که خدا مأمور این کارشون کرده اند میان توضیح میدن. اون وقت بنده بیام بگم به نظر من دیگه استطاعت شرط نیست، به چه دلیل میگید به نظر من؟ آقا مگه من تابع نظر شما؟ عذر میخوام اینجوری دارم عرض کنم، جسارت نشه، بحث کلی دارم میگم نوعی. مگه من تابع نظر شما؟ شما مگه تابع نظر منید؟ آقا یه پزشک میخوای بری برای سردرد و دلدرده، تا مطالعه نکنی پزشک واقعا یا نه، حاذقه یا نه، تازه این کار او هست، در محدوده توان او هست به نسبه، نمیری سراغش. اما بشر یک منهای دین با علم و عقل میفهمد باید و نباید مسائل روحی و ظرافت‌های انسانی کار انسان نیست. یادتون هست از ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی چی خوندم؟ تو همین زمینه یه مطلبی بود. بله، اجازه بدید یه بار دیگه بخونم چون واقعا مطلب مهمه. ژان ژاک روسو یکی از قوی ترین افرادی است که در رابطه با قراردادهای حقوقی و جعل قانون، میگم جعل به معنی قرار دادن وضع کردن، نه یعنی قلابی برخورد کردن، به معنی جعل قانون صاحب نظر بشر قرن اخیره. بزرگترین دانشکده حقوق در اروپا در سوربن فرانسه است. بزرگترین دانشکده حقوق که در دنیا از نظر حقوقی روی او حساب میکنه. مبنای قراردادهای حقوقی اون دانشکده کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسوه. یعنی به عنوان یه انسانی که بزرگترین مغز متفکر قراردادهای حقوقی است، تخصصش هم مسائل انسانی و تربیتی است، در رابطه با تربیت فرد یک کتاب داره به نام امیل یا آموزش و پرورش، که این به زبانهای مختلف ترجمه شده. تو دانشگاه‌های ما هم حتی به عنوان کتاب‌های درسی هم بهش توجه میکنن. و در قراردادها یا تربیت اجتماعی کتابی دارد به نام قراردادهای اجتماعی که ترجمه به فارسی هم شده به همین نام قراردادهای اجتماعی. این آقا در کتاب قراردادهای اجتماعی ترجمه فارسی صفحه 116 مطلبشو براتون میخونم: برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، دقت بفرمایید، برای کشف بهتر، خودش عرض کردم بزرگترین صاحب نظر مسائل حقوقی و قانونی و قراردادهاست که کتابش رو در سوربن فرانسه به عنوان منبع حقوقی مورد بحث قرار میدن. میگه برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. اول عقل کل. چرا؟ چون تا نفهمه، نشناسه، همه جوانب رو نفهمه، چجوری میتونه قانون وضع کنه، میتونه مقرر بکنه این باید اون نباید؟ که در همین مرحله عقل کل کدوم بشر ادعا کرده من عقل کلم؟ شما یک بشر پیدا کنید که در دوران 40-50-60 سال تحقیق، نه سر به دیوار گذاشتن حرف زدن، اینا که چی اصلا ارزش بحث نداره، تحقیق میکنه، کار میکنه، علم و تفحص و کوشش و جدیت داره، در این حال برخی از آرای گذشته خودشو نقض نکنه، در بین کسانی که الان تو فرهنگ کشور ما، تو جامعه ما این بحثو مطرح میکنه که آقا نمیشود عقل ما جعل قانون کند. الان تو جامعه ما مطرحه یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید در زمینه خاتمیت، اون بحثایی که من ایام ماه سفر داشتم، مگر یه عده به عنوان دینشناس نگفتن معنای خاتمیت اینه پیغمبر رفت بعدش ما هستیم دیگه؟ آقا خود ما هم یه پیغمبر چی، یه پیغمبر کوچولویی میتونیم بشیم و میتونیم یه 4 تا قانونم گاهی ما بالا پایین بزنیم، اینا رو گفتن یا نه؟ همینها بنده حاضرم در 25 سال اخیر نوشته هاشون و تعارضشون رو به شما نشون بدم، کدوم یکیش رو قبول کنم؟ حرف 25 سال قبلشو، حرف 15 سال قبلشو، حرف حالاشو؟ چه دلیلی داره 25 سال دیگه حرف حالاتون رو نقض نکنید؟ مگه من یه انسان بی فکره بیچاره بدبختیم که انان بندازم به گردنت بدم دست شما که 25 سال قبل یه چیز میگی 25 سال بعد یه چیز میگی؟ من انان میدم به دست خدا، میدم به دست قرآن، میدم به دست روایت مکتب اهل البیت که حساب شده باشه. لذا ببینید آقای ژان ژاک روسو میاد میگه برای بهترین کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. کی میتونه بگه من عقل کلم؟ اگر بنده بحث عقل رو پافشاری میکنم، اصرار دارم، من احساس تکلیف کردم، یه کتابی رو الان شروع کردم رو همین زمینه، امیدوارم توفیق پیدا کنم بعد از کتاب حضرت زهرا سلام الله علیها اینو جلو بندازم، عقل و وحی و افراط و تفریط ها. یعنی ما دوچار دو طرفیم، گاهی اومدن عقل اونقدر بیارزش کردن که یه جامعه غیر متفکر، غیر عاقل، غیر اندیشمند، بی فکر، بی ارزشی که هر جوری بشه گولش داد. نه خیر، این غلطه. گاهی هم عقل اونقدر بالا بردن که از پیغمبر بالاتره، بخواد به جای پیغمبر جعل قانون کنه. دو طرف غلطه. عقل در اون جایی که باید کار کنه، باید کار کرد، در اون جایی که جای عقل نیست. لذا مرحله جعل قانون عقل کل میخواد. این عقل کل را حتی پیغمبر میگه من نیستم، میگه خداست. نه من چه کارم؟ یعنی به این معنی عرض بکنم، من میگم پیغمبر میگه من نیستم، نه یعنی خدا پیغمبر رو یه موجود نا میگه، انقدر این موضوع مهمه که اگر خدا به من نگه من نمیتونم بگم. لذا پیغمبر بر اساس چی میگه؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. در حضور امیرالمؤمنین میگن کلمت و حق، میگن لا حکم الا لله. علی میفرماید کلمت و حق یراد و به الباطل، بله حقه، لا حکم الا لله، ولی به چه کیفیت؟ پس یک عقل کل میخواد، این عقل کل خداست و وحیی که به پیغمبر، من مگه وحی به من میشه؟ اگه همچه ادعایی میخوام بکنم یه حرف دیگریست، بعد اون وقت دلائل اثبات این ادعا باید مطرح بشه. دوم، حالا ادامهش چی میگه؟ یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود هیچ حس نکند. چرا؟ بنده یک زمان آقا اصلا نمیفهمم مشکل مثلا فرض بفرمایید ازدواج نسل جوان چیه؟ اصلا نمیفهمم. من میتونم راجع به حل مشکل ازدواج جوان نظر بدم؟ هیچ وقت. چون من نمیفهمم مشکل ازدواج یعنی چی. اما کسی مشکل ازدواج رو میفهمه. آقا یک جوان در سن ازدواج نیاز داره ازدواج کنه. اینو میفهمم، بعد میگم شما رو به خدا بیاید کمک کنید. کمک های راهنمایی در انتخاب همسر، کمک راهنمایی در حل مشکلات مادی، کمک و راهنمایی در مثلا تعیین مسکن. این کسی که مطلب رو درک کنه، درک نکرده باشه، میگه باید این شهوات رو درک کنه ولی خودش در اون شریک نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بنده الان فرض کنید عقل کلم نسبت به این مطلب درک میکنم ولی خودم دچار این شهوتم، یعنی نفع من در خطره، احتمال این که به خاطر نفعهای خودم عقل رو در راستای نفع خودم به کار ببرم هست یا نه؟ اینو یه حقوقدان فهمیده، میگه عقل کل باشه، تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود هیچ حس نکند، با طبیعت هیچ رابطه‌ای نداشته باشد ولی اون را کاملا بشناسد، یعنی خودش درگیر مسائل چیز نباشه. این معروفه دیگه، هم توی اروپا اتفاق افتادم توی امریکا، عده‌ای از حقوقدان‌ها در امریکا که این سر و صدا کرد رفتن تو مجلس قانون وضع کردن آقا مشروبات الکلی رو باید محدودش کنید چون جامعه رو داره فلج میکنه. قانون شد، ابلاغ شد به نیروی انتظامی، اگر کسی رو دیدید مثلا مانع بشید. فردا راهپیمایی صورت گرفت، آقا ما آزادیم، کسی حق نداره جلو آزادی ما رو بگیره. عده‌ای گفتن اگر دوره بعد ما بخوایم رأی بیاریم، با کمال تأسف یکی از مسائلی که تو همین سفر من برام خیلی عجیب بود و با مدارک هم تهیه کردم، چون الان در برخی از جوامع مغرب زمین تمایل، معذرت میخوام منو ببخشید، هم جنس بازی در سطح بالاست، یک عده با علم به این که این بده، به جهت این که رأیشون بالا بره، آشکارا تو تلویزیون از این امر دفاع میکردن برای اینکه انتخابات نزدیک رأی بیارن. خب این پس میفهمه این بده ولی چون نفع خودش در خطره، خلاف اون چی که میفهمه عمل میکنه. چی میگه اینجا جان جاک روسو؟ میگه این عقل کل تمام شهوات رو ببینه، خودش در بند نباشه، با طبیعت رابطه نداشته باشه، اون رو بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد. یعنی اینجوری نباشه که اگه من یه جور دیگه شدم او به ضرر میفته، مجبور بشه به رنگ من در بیاد، ولی حاضر بشه باید به سعادت ما کمک کند. غیر خدا کی میتونه اینجوری باشه؟ و غیر معصوم کی میتونه اینجوری باشه؟ ژان ژاک روسو، کتاب قراردادهای اجتماعی، صفحه 116. اونایی مطلب رو مینویسن، من به عنوان دینشناس میام تو جامعه هم میگم پیغمبر تجربه کرد، یه اطلاعاتی به دست آورد، قانون وضع کرد، منم میرم این تجربه رو انجام میدم، قانون رو کم و زیاد میکنم. اصل این حرف میدونید از کیه؟ بذارید با مدرک براتون بخونم. اینا حرفای جدیدی نیست زدن، ولی تازه بعضی های دیگه میان در قالب دینشناسی تو جامعه ما به خورد ما بدن. کتاب فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، صفحه 238. اصل کتاب مال جان هیک، یکی از فلاسفه مغرب زمینه، او این تفکر رو داره. کتاب هم ترجمه فارسی هم شده، متن انگلیسیش هم موجوده، صفحه 238. میگه ادیان مختلف، ادیان مختلف همه جریان‌های متفاوت تجربه دینی هستند. تجربه این کلمه رو هم دوست دقت داشته باشید. ادیان مختلف جریان‌های متفاوت تجربه دینی هستند که هر یک در مقطع متفاوتی در تاریخ بشر آغاز گردیده و هر یک خودآگاهی عقلی خود را درون یک فضای فرهنگی متفاوت بازیافته است. یعنی چی؟ خب شما میدونید الان ما کتاب داریم تو این جامعه بست تجربه نبوی، اولا وحی رو تجربه نبوی میگیرن، بست تجربه نبوی. این بست یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر تجربه کرد ما میتوانیم اینو بستش بدیم، لذا یه مقداری امروز من فردا شما. این همین حرف جانهیک هست یا نیست؟ این عبارت شما براتون ترجمهش رو خوندم، یه بار دیگه بخونم دقت بکنی. ادیان مختلف جریانهای متفاوت تجربه دینی هستن. اگه اسلام یه حرفایی داره یه تجربیات دینی است، اگه مسیحیت یه حرفایی داره یه تجربه است، که هر یک در مقطع متفاوتی در تاریخ بشر آغاز گردیده. مسیحیت 600 سال قبل از اسلام توی جریان زمانی بود، هر یک خودآگاهی عقلی خود را درون یک فضای فرهنگی متفاوت بازیافته. یعنی اگه پیغمبر تو فضای حضرت مسیح بود مثل مسیحیت قانون میداد، حضرت مسیح تو فضای فرهنگی پیغمبر بود، این چه حرف مسخره ایه؟ پیغمبر تو چه فضایی بود؟ کفر، شرک، الحاد، بت پرستی، دختر رو زنده دفن کردن و فساد و تباهی همه عربستان رو گرفته بود. دول متمدنش هم ایران و روم بود که تازه یک کتاب لاهوتیه رو در قسطنطنیه 14 سال تو دانشگاه سرش بحث می‌کردن. طبق نقل ویلدوران در کتاب تاریخ تمدن 14 سال بحثشون این بود که فاصله چشم چپ و چشم راست یه جن چند کیلومتره. کتاب بخونید آقا. و این فضای فرهنگی بوده که پیغمبر میاد میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بعد فریاد بزنه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. میتونید یه سوره مثل من بیارید؟ چرا ارزش پیغمبر میاریم پایین؟ چرا وحی سبک میکنیم؟ آیا با این نوشته ها، با این گفته ها ما جامعه رو متدین میسازیم یا روح ایمان از مردم میگیریم؟ اون قداست پیغمبر رو میکوبیم. واقعیت غیر از اینه. پیغمبر یک انسان الهیست، در ارتباط با خداست. خدا میگه باید یا نباید. پیغمبر یک کلمه از خودش باید و نباید خدایی رو کم و زیاد نمیکنه. اگه کم و زیاد کنه صریح قرآنه، میگه رگ گردن تو میزنیم. ولو تقبل علینا بعض الاقابیل، که خدا در قرآن میگه. پس یک، ما عقل کل اطلاعات همه جانبه میخوایم، اینو بشر نداره، خدا باید بگه. دو، یکی از این رازهای کوچولو که حالا بنده بیچاره میفهمم، خیلی راز هست که هزاران بالاتر از منم نمیتونن بفهمن و منم بدتر از اونا که نمیتونم بفهمم، خدا میدونه اون راز چیه. دقت بفرمایید، اصلا این رو چه کسی منکره؟ چه کسی این رو؟ اگه مسلمونا، حالا کسی مسلمون نیست بحث دیگریه، ما وقت داریم قرآن رو بحث میکنیم دیگه. کسی که مسلمان قرآن رو قبول کرده چه کسی تردید داره؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قصد چیه؟ عبودیت. در عبودیت خوب دقت بفرمایید. آقا بنده از اینجا پاشم برم حج، تمام مستحبات رو عمل کنم، واجبات که جای خودش، تمام مستحبات، از تمام مکروهات اجتناب کنم، چه دقتی، چه اما یک ذره تو نیتم این باشه برگشتم به من بگن حاج آقا من عبدم؟ نه. حج انجام دادم؟ هیچ کس نه، هیچ فقیه نگفته شما حج انجام دادی. میگه آقا جون دوباره برو حجتو انجام بده، تو عبادت نکردی. آقا 100 میلیون تومان سهم امام خمس الان جدا کردم، خب از مال گذاشتن خیلی قدرت میخواد دیگه. آ یه وقت 10 تومانه، 5 تومانه، یه وقت 100 میلیون تومانه به کسی گفتن آقا در راه خدا کمک کن، گفت والا جان نیست که راحت توانش داد، مال است آقا. مگه میشه به راحتی از مال گذشت؟ 100 میلیون تومانه یک جا قشنگ جدا میکنه به عنوان خمس، میره جلو مرجع تقلیدش، عالم دینش، آقا این تقدیم. اما یک ذره تو ذهنش اینه که آقا بدون من آدم متدینی، اما آقا جون بر یا ذمه نشو، 100 میلیون رفت، با 100 میلیون دیگه بدی. بله چرا؟ چون برای خدا نبوده. رفته اینه از من از خودم نمیگم، تو جنگ احد، یکی جنگ احد میدونی جنگ عجیبی بود دیگه، پیشانی پیغمبر شکست، دندان پیغمبر شکست، امیرالمؤمنین 85 زخم برداشت، حمزه شهید شد، قسیل الملائکه شهید شد، حنظله عبدالله ابن حنظله، و و و چه قوغا این جنگ بود. یکی خیلی شمشیر میزد در سپاه پیغمبر، کشته شد. یکی به پیغمبر عرض کرد، اسمش هم من یادم نیست، تو تاریخ هست، به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله فلانی هم شهید شد. حضرت فرمود او شهید نیست، او کشته راه اولاغه. گفتن یعنی چی؟ بله قتیل الحمار، بله معروفه قتیل الحمار، او کشته راه اولاغه. گفتن یعنی چی؟ فرمود در اون لشکر یه اولاغ خیلی، خب بالاخره اسب بود، اولاغ بود، قاطر بود، شد طرف همتش هم خیلی عالی نبوده، حالا اولاغ را پسندیده بوده، گویا یه اولاغ تو اون لشکر دیده، خیلی دلش می‌خواست اون داشت می‌جنگید بره اولاغ رو بگیره، نرسید، مرد، کشته شد. آقا اینو پیغمبر گفته، همه نوشته، همه نوشته. این که جان داد، میگه نه خیر، برای خدا نبود. یعنی باید چی باشیم؟ ما عبد باشیم. عبد چیه؟ اون چه خدا میگه بگیم چشم. خب خدا میگه قبله این، بگو چشم. خدا میگه قبله اون، بگو چشم. این امتحانه. همینجا اجازه بدید یه لحظه من با این که آیه بعدی رو، هنوز این آیه تموم نشده چون مربوطه به این بحثه، من ادامهش رو براتون بخونم. آیه 143، آیه طولانیست رو تختم ننوشتیم، بحث بعدی ماست، چون هنوز این آیه کار داره خیلی، ولی اجازه بدید یه تیکه از آیه 143 رو اینجا شاهد بیارم. میفرماید که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. و ما تا اینجا الان بحثیست کنیم، و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا، ما این قبله ای که شما در او بودید و حالا اینجوری براتون قرار دادیم نکردیم مگر. کی میگه این کار رو کردیم؟ خدا. چرا این کار رو کردم من؟ خدا یعنی نعوذ بالله، خدا روز اول بلد نبود این قبله بهتره اون قبله، یا خدا دمدمی مزاج نعوذ بالله، حالا خوشمون اومد آقا تا امروز قبله این باشد، امروز ما میل داریم به این قبله. چیه؟ میگه من چرا این کار کردم؟ خدا میگه چرا من این کار کردم؟ هزاران راز، یکیشو اینجا داره بیان میکنه، الا مگر برای اینکه لنعلم، تا اینکه بدانیم ما. این بدانیم ما رو اشاره میکنم تو آیه بعدی بهش رسیدم انشالله، نظر بسیار زیبایی رو که مرحوم سید رضی هزار سال قبل نقل میکنه، نظر او زیباترین نظره، اون رو براتون عرض میکنم، ولی اجمالش تا ما بدانیم من کسی که یتبع الرسول، چه کسی از پیغمبر تبعیت میکنیم که چاش، ممن از اون کسی که ینقلب و علا عقبه، و تا نسبت به اون کسی که سر باز میزنه بر میگرده به دوران جامعه. نه بابا، پیغمبرم که هر روز نظرش عوض میکنه، میگه ما این کار کردیم. یعنی چی؟ امتحانه، امتحان قرار دادیم. خدایا ما را از امتحان آخر الزمان موفق بیرون ببر. روایت داره و برادرها خواهرها، هیچ وحشت ندارم که با خوندن روایت، با توجه به قرآن، به ما نسبت ارتجاع. آقای حرفا که قدیمیه، باش قرآن خیلی مال 1400 سال قبله. بارها گفتم ما کهنه پرستترین کهنه پرستان، چون از خدا کهنه تر نداریم، از خدا کهنه تر نداریم. معنی قد آقا ما هیچ ترس نداریم، این روایات بله بالا سر ماست. به ما فرمودن دوره آخر الزمان امتحان خیلی حاده، خدایا تو شاهدی میترسم، تو کمک کن. روایت دار از امام باقر علیه السلام، اون قدر امتحان سخته، صبح طرف مؤمن از خونه خارج میشه، شب کافر برمیگرده، شب مؤمن وارد خونه میشه، صبح کافر خارج میشه. یعنی اینقدر عامل لغزش زیاده. قرآن دیگه عزیز من، من از خودم که نمیگم. ببینید، و ما یه تیکه رو دوباره میخونم، و ما جعلنا لقبلة التي كنت عليها، قرار ندادیم این قبله رو که بر او بودید شما، یعنی اونجا بود برگردوندیم اینجا. خب چرا این کارو کردیم؟ خب از اول میگفتیم اونجا یه رازش، حالا نمیخواد بگه فقط اینه، الا مگر برای اون که لنعلم، معلوم بشه. این ما بدانیم یعنی ما که علم داشتیم، حالا اجمالش بگم، یعنی این علم چی بشه؟ تحقق پیدا کنه، معلوم بشه. مثلا یه معلمی فرض کنید میگه آقا جون شاگرد ایکس نمره بیار نیست، میگه از کجا میگیم؟ این چشم برقه رو پخشونید، چشم برقه رو بدید تا معلوم بکنیم. اونی که ما میدونیم برقه رو پخش میکنم، بعد میگه بفرمایید آقا خواهی معلوم. میگه باید تو میدونی چی قرار بدیم؟ آزمایش و عمل. ما این کار کردیم تا معلوم بشه شما پیغمبر رو قبول کردید یا نه. یعنی پیغمبر قرآن در اینجا میگه چجور باید قبول کنید؟ میگه قبله این بگو چش، میگه اون بگو چش. بارها خدمتتون عرض کردم، مالک اشتر، آخ اینا چی بودن؟ به خدا قسم، به خدا قسم، آدم وقتی شرح حال این اصحاب ائمه رو میخونه، این یاران پیغمبر رو میخونه، باید زار زار به حال خودش گریه کنه. ما چی داریم میگیم؟ مالک اشتر، چه مالک اشتری؟ شمشیر زده، خون دل خورده، جنگیده، جنگیده، الان چند قدم با چادر معاویه بیشتر فاصله نداره. معاویه‌ای که خون به دل علی کرده و مالک اینو میفهمه که علی علیه السلام چه از معاویه کشیده، چه کرده که حضرت بفرماین الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. این معاویه الان یه شمشیر بزنه تو این خیمه، کلکشو بکنه، جرثومه فسادو برداره، ولی دستور مولا رسید برگرد. لحظه ای که مالک یقین کرد امر مولاست، این شمشیر دستش بود داشت میزد تو بین را برگردون. الله اکبر، به این اعتقاد، به این ایمان، به این تسلیم، به این تبعیت. گفتن چرا یه شمشیر رو نزدی؟ گفت آقا میگه نزن، من میگم چش. آقا میگه بزن، میگم چش. اگه خودم بودم میزنم پدرشونم در میارم. من کیم؟ در مقابل خدا مقام عبودیت یعنی این، ما عبد خدایی. خدا میگه خمس یک پنجمه، تو میگی نمیشه یه چار و نیم بشه؟ نمیشه یک پنج و نیم بشه؟ اضافه رو به عنوان خمس نمیتونی بدی، بدعته. هبه بکن، دلت میخواد هر کاری بکنی بکن، اما به عنوان خمس نه. مثل این که خدا میگه نماز صبح دو رکعته، آقا دو رکعته بخون، بعد تا طلوع آفتاب نماز بخون، اشکالی داره؟ اما به عنوان نماز صبح سه رکعت بخون، بخیر، بدعته. نه تنها قبول نیست، تازه گناه هم کردی. کی گفته نماز صبح سه رکعت؟ آقا خوبه دیگه. کی میگه خوبه؟ شما میگید یا خدا؟ خدایی که میگه خوبه میگه دو رکعت دیگه. شما میخوای بگی خوبه، یعنی میخوای بگی معناش اینه خدایا تو خیلی مثل این که بعضی جاها نعوذ بالله متوجه نبودی، یا ما از تو بهتر میفهمیم، و معناش اینه دیگه. اگر با زبان قال نمیگوید با زبان حال میگوید. لذا در آیه بعدی، حالا انشالله میرسیم آیات بعدی در این زمینه، قوغاست، میگه ما این کارو نکردیم الا لنعلم، تا معلوم بشه، پیاده بشه، مشخص بشه اونی که ما میدونیم. من یتبع الرسول، چه کسانی تابع رسولن، ممن ینقلب على عقبیه، و چه کسانی به عقب برمیگردن، دوباره اونجوری میشن. و این کانت لکبیرتا الا علی الذین هدى الله، سنگینه. امروز ما میگی این طرف، فردا میگی اون طرف، این مگر خدا هدایت کنه؟ کالا مگر خدا هدایت کنه؟ تو یهدی من یشا توضیحشو عرض میکنم. پس ما در مقام احکام چی میگیم؟ احکام خدا وضع میکنه و ما وظیفمون در احکام آقا عبودیت است، عبودیت است، عبودیت. یه اصطلاح فقهی رو اینجا عرض بکنم، واجب در اصطلاح فقهی چند تاست دیگه، واجب کفایی، واجب عینی، واجب موسع در مقابل واجب مزیق، کفایی و عینی رو که میدونید چیه. واجب کفایی اون نیست که اگر بعضی انجام دادن از بعضی سلب تکلیف میشه، مثل دفن میت واجبه، بعضی اقدام کردن دیگه بقیه بر اونها واجب نیست. واجب عینی بر تک تک مثل نماز. واجب موسع وقتش وسیعه، مثل این که الان ماه رمضان این مدتی که ازش گذشته، آقا کسی تو ماه رمضان مسافر بود خورد روزشو خورد، یا بیمار بود روزشو خورد، بلا فاصله بعد عید فطر باید بگیره؟ نه، تا ماه رمضان آینده وقت داره، وقتش وسیعه. واجب مزیق وقتش زیغه، یعنی اگر بنده دو روز روزه بدهکارم، دو روز مونده به ماه رمضان، حتما اون دو روز باید بگیرم، دیگه وقت زیغه، فرصت ندارم. واجب تعینی در مقابل واجب تخییری. واجب معین تعینی مثل نماز ظهر، معین شده باید نماز ظهر تو بخونی. واجب تخییری مثلا کفاره روزه، آیا 60 روز روزه بگیرم یا به جا 60 تا فقیر رو اطعام کنم یا به جا 60 تا مسکین رو بپوشانم، این تخییری، اختیار دارید. واجب تعبدی در مقابل واجب توسلی، اینجا مورد نظرم اینه، واجب تعبدی در مقابل واجب توسلی. واجب توسلی از وصل با صاد، توسل یعنی رسیدن به اون امر مطرحه به هر نیتی باشه، مثل این که بنده دستم اگر نجس باشه با دست نجس نمیتونم نماز بخونم، باید این دستم چی باشه؟ پاک باشه. حالا بنده الان کنار یک رودخونه آب جاری خوابم برد، دستم بی اختیار افتاد توی رودخونه آب جاری، این جریان آب نجاست دستم رو برد، من نیت قربتن الله هم نکردم، آیا این طهارت حاصل شد؟ بله، این توسلیه. نه خیر، وضو میگیرم قربتن الله، واجب تعبدیه. ما در احکام قصد عبودیت داریم، در قصد عبودیت با تابع پروردگار باشیم. تابع پروردگار شدن معناش اینه هر چی خدا بگه بگیم چشم. اون وقت اینجا چی میگه؟ ولی قول بگو ای پیغمبر، بگو لله المشرق و المغرب، یه معنی خیلی سطحی کردن، غلط نیست، ولی قرآن بالاتر از اینه. معنی سطحیش اینه که مثلا شما بیت المقدس رو با مدینه حساب کنید، مکه رو با مدینه حساب کنید، مثلا یکی یه مقدار طرف شرق میشه، یکی یه مقدار طرف غرب میشه، هم اون ورش مال خداست، هم این ورش مال خداست، حالا این ور واسی اون ور واسی، این عیب نداره، معنی غلط نیست. شما به هر طرف واسید رو به سوی خداست، ولی خدا حالا اراده کرده اونور نه اینور. یک معنا اینه، یک معنا شرق و غرب کنایه بر سلطه است. وقتی اومدن پیش پیغمبر به ابو طالب گفتن به پیغمبر بگو دست از این تبلیغش برداره، بت‌های ما رو نکوبه، هر چی میخواد بهش میدیم. پیغمبر فرمود چی؟ آفتاب رو، خورشید رو در دست راستم، مهتاب یعنی شرق و غرب عالم رو به من بدید، کنایه از این که همه امکانات رو به من بدید. قل لله المشرق و المغرب، اون عقل کل رو داره میگه، چقدر قشنگه، همه چی در ید قدرت، اون محی بر همه چیز احاطه داره. چرا من نظرم ناقصه؟ چون احاطه بر همه چیز نداره. الان از بنده بپرسن مثلا شما نسبت به این فضای حسینیه به اندازه ای که چشمم با عینک کار میکنه من نظر میدم، اما بیشتر از این میتونم نظر بدم؟ نه، چون احاطه ندارم. آقا پشت این دیوار چه خبره؟ نمیتونم، احاطه ندارم. میگه شرق و غرب عالم کنایه بر کل هستی، همه لله مال اوه، او احاطه بر همه داره، او گفته قبله رو عوض کن یا من میگم؟ اگه او گفته خب بگو چشم، این حرفا دیگه چیه؟ یعنی اینجا اینجوری بگم به زمان ما، حالا ما الان که تغییر قبله نداریم، این آیه الان چی میخواد بگه؟ خواهرم او گفته حجاب یا من گفتم؟ اگر میگی او نگفته، قرآن رو بخون، قرآن کتاب او هست یا نیست؟ میگه حجاب دیگه. او که همه عالم در ید قدرت اوست، احاطه داره، او چیزی میفهمه که من و شما ممکنه متوجه نشیم. خیلی جالب این خاطره مال این سفر اخیر ما براتون بگم، دیگه تیکی تیکی میگم در طول سال که وقت مستقل نگیریم، وقت مستقل هم نگیریم. دو مورد در اونجا راجب دو زن امریکایی الاصل که مسلمون شدن، شوهراشون ایرانی من دارم، خیلی عجیبه. یکیش اینه که الان عرض میکنم، دومی راجب بحث حالا میخوام بگم، اولی رو جلو بندازم. یه خانومی، این شوهرش ایرانی، خودش امریکایی الاصل، شیعه، دو آتشه تا اینجا. این زن و شوهر اختلاف داشتن، قرار شد ما تو اینا مثلا یه بحثی داشته باشیم. گفتیم چیه اشکالشون؟ شوهر میگفت که خانم میگه نمیخوام تلویزیون تو خونه باشه، امریکایی الاصل. من میگم سخت نگیر. گفتیم چرا؟ گفت من شیعه شدم و فهمیدم شیعه حقه. اون فرهنگی که تشیع میخواد به ما بده تلویزیون خراب میکنه. من دلم برای بچه هم میسوزه، میگم آه تو خونه تلویزیون نداشته باشیم. شوهرم میگه نباید باشه. به شوهر گفتم چرا اصرار داری؟ گفت انقدر هم دیگه نباید سخت گره. خدا وقتی میخواد برای اتمام حجت قرار بده. یه موردی، یک خانمی 11 سال بعد از ازدواجش مسیحی بود، گفت در 11 سال مطالعه میکرد. نشون میده شوهرم خیلی مقید نبوده، چون با اینا شرایط هم نگیشون. گفت بعد از 11 سال فهمیدم نه، حق با اسلام و مسلمون شد، شیعه شدم. حجاب برام جا نیفتاده بود طبق فرهنگ خودشون. حالا یه وقت من و شما چی میگیم؟ میگیم آقا ما وقتی قرآن رو قبول کردیم، قرآن حق داری، قرآن میگه حجاب، میگم چشم، ولی رازشو نفهمم. یه وقت میگه نه، من باید بفهمم. این آقا میگفت 11 سال گذشت، خانمم گفت من مسلمون شدم. 3 سال بعد از مسلمون شدنش حجاب نداشت. بعد از 3 سال روسری گذاشت سرش. گفتم چرا؟ گفت امروز من فهمیدم چرا اسلام میگه روسری داشته باشید. گفتم چیه؟ خیلی جالب بود. گفت من خیلی ساده میرفتم سر کارم، آرایش های تند و پل حرفا نداشتم، خیلی ساده. امروز تو محل کارم یکی از همکارای من دیدم خیره خیره من نگاه میکنه. گفتم چیه؟ گفت این سادگی تو خیلی جذابیت داره، خوشم اومده. گفت همونجا گفتم باید روسری بذارم سرم، ولو در طول عمر یک بار یک مرد نظرش به من جلب بشه ممکنه مقدمه گناه بشه. پس اسلام رو حساب پیش بینی کرده او به اندازه فهم خودش. گفت دیگه روسری میذارم. جوری هم روسریشو مثل مقنعه ها گذاشته بود، عالی. بعد من اونجا این مطلب رو توضیح دادم، گفتم حالا شما که با مطالعه بهش رسیدی خوشا به حالت، ولی اگر رازش هم نمیفهمیدی باید تسلیم میشدی یا نه؟ بحث تعبد رو مطرح کردم. و جالب اینه که گفتن نه ما اینا رو نمیفهمیدیم، نمیدونستیم، ولی حالا که من فهمیدم راست میگیدا، ما بناست تعبد داشته باشیم. یه مقدار اطلاعاتشون هم اندی خداها بنا به جهاتی کمه، یه مقدار ما مقصریم چون کتاب به زبان انگلیسی قوی کامل در اختیار کم گذاشتیم. خب اینجا بنده میخوام این عرض بکنم، اون زمان خدا میگه پیغمبر وقتی میگه قبل اون نعین، خدا گفته یا نه؟ خب بگو چشم میگه، خودش میگه دارم شما رو امتحان میکنم. خانم خدا داره امتحانت میکنه نسبت به حجاب. آقا خدا داره نسبت به نگاه به نامحرم امتحانت میکنه. نگاه نامحرم رو گفتن حرام یا نگفتن؟ امام صادق علیه السلام که پری روز روز شهادت ایشون بود، عرض ادبی بیشون هم داشته باشیم وقت زیغه، آقا امام صادق نفرمودن، تقاضا دارم دقت کنید، امام صادق نفرمودن نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان. من یادم یه وقت یک روانپزشکی تو جلسه ما بود، این به بنده میگفت خیلی حرص نخور. گفتم آقا دست خودم نیست. بعد میخواست منو مقداری به اصطلاح توجهمو بیشتر کنه، گفت یه دونه کارت به دستت بگیرید. او گفت من فوری استفاده برای خودم کردم که بعد میگم چی گفتم. گفت یه کارت به دستت بگیر با یه سیب، خیلی آروم یه کارت همینجوری بزن به این سیب، این یه خط میندازه، این همینجور ادامه پیدا کنه، ولی او آرام. بالاخره این ضربه این سیبو چه میکنه؟ ممکنه قاچش بکنه. این آروم آروم ها رو دست کم نگیرید. گفتم که دکتر من بیاد یه حدیث پیغمبر افتادم، حضرت فرمودن یکی از گناهان کبیره کوچک شمردن گناهه. این آدم گناهان کبیره دیگه با صغیره داریم دیگه. گفتن من جمله از گناه کبیره اینه که آدم گناه رو کوچیک بشموره. واقعا هم گناه کوچیکه، ولی کوچیک که بشموری میشه خودش گناه کبیره. اون قضیه‌ای که پیغمبر با یارانش تو بیابونی میرفتن فرمودن هیزم جمع کنید، گفتن که آخه اینجا که چیزی نداره، بیابان خشک شنزا، فرمود هر گرچی گیرش میاد، یه تیکه چوبی، یه تیکه مثلا خار جمع کردن شد یه تلی. فرمود گناه همینجورا برادرم و خواهرم، یک تماس تلفنی ممکنه زمینه بشه بیچارت بکنه. بترسید خانم ها، دختر خانم ها، خواهران من، من به عنوان وظیفه دینی میگم، اطلاعاتی تو این جامعه دارم میگم، خانواده ها رو این تماس های تلفنی به آتش کشونده. به خدا قسم پدر مادرایی میشناسم مثل اسفند روی آتش بالا پایین میرن در اثر 4 تا تلفن پسر و دختر. با بابا بر پنبه آتش نشاید فروخت که تا چشم بر همزنی خانه سوخت. چرا دین گفته از گناه بترسید؟ ما باید حتما بریم تجربه بکنیم، بیفتیم بیچاره بشیم، تازه بعدش بگیم بله راست بود. اگر خدا رو قبول داریم، خدا میگه گناه بیچارتون میکنه، بابا نگاه به نامحرم گناهه، بابا تماس تلفنی با نامحرم گناهه، بابا حریم الهی رو حساس بشمارید، بترسید، توبه کنید، توجه به خدا داشته باشید، پاشید. ممکنه من ممنونم از اون جوانای عزیزی که میانی مطالب رو به من میگن، پاشونو میبوسم، صادقانه میگم، ممکنه الانم بشنون، صادقانه میگم، باور کنید حاضرم پای شما رو ببوسم که انقدر صداقت داری. میگه من گرفتار این گناهم چه بکنم؟ عزیز من، امام زمان داریم ما. پاشو یه نصف شب جمعه دو رکعت نماز امام زمان با 100 تا ایاک نعبد و ایاک نستعین بخون، بعدش الهی از اوم البرا رو بعد از سلام بخون، واقعا دامن امام زمانو بچسب، بگو آقا میخوام گناه نکنم، کمکم کن، آقا دستمو بگیر. اما نماز واجب که سرسری، دوستان ناباب که فراوان، ویدئو و کامپیوتر و دیسکت های اونچنانی و فیلم های اونچنانی که از اون طرف، موعظم که حالشو نداریم گوش بدیم، یه نصف شب هم پاشیم چهار قطره اشکم بریزیم، اونم که تحملش نداریم. اما میشه سند ششتونگ بهشت به ما مرحمت بکنید؟ نمیشه برادرم، زحمت میخواد. اویس قرنی میگه دوست داشتم اول تا آخر جهان رو زنده بودم، با یک سجده به پایان میبردم لذتی که در سجده دیدم. و این تو جنگ صفین شهید میشه در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام. تسلیم ولله المشرق والمغرب، او احاطه بر کل هستی داره، او میدونه چی برای تو بس کنه. برادر و خواهر، اگه او میگه حرام، بدان ممکنه 50 سال بری بعد از 50 سال بفهمی آخ چرا خدا اینجوری گفته بود، ولی نرو بعد از 50 سال دیگه نتونی برگردی. از همه اول بگو آمنت بک یا الله، به تو ایمان آوردم ای خدا، من به تو مؤمنم، حرام تو رو حرام میدونم، حلال تو رو حلال میدونم، من عبدم، هر چی بگی میگم چشم. میگی نماز صبح 2 رکعت بخون، چشم 2 رکعت میخونم. میگی نماز ظهر 4 رکعت بخون، چشم 4 رکعت میخونم. امام صادق علیه السلام به عنوان یک عبد الهی کامل، مکتبش مکتب تفهیم و تبیین این مطالب دیگه. لذا در مقابل امام صادق علیه السلام ابو حنیفه است. خودش تو کلاس درس امام صادق بود. وای وقتی بخواد خدایا تو رو به اسم اعظم و جلال و جبروتت قسمت میدم، ما رو از هوای نفس، از شیطنت ها، از تعلقات دنیوی، از وابستگی های به عوامل مادی که میخواد ما رو از حق جدا کنه نجاتمون بده. خودش میگه لولا سنتان لهلک نعمان، نعمان اسم اصلیشه، شاگرد امام صادق بوده 2 سال، میگه لولا سنتان، اگه این 2 سال نبود لهلک نعمان، من هلاک شده بودم، من هرچی دارم از این 2 سال کلاس امام صادق گرفتم. اما چه میکنه منصور دوانقی، قاتل امام صادق؟ اینم بگم منصور دوانقی میدونید از بنی العباس، زمان بنی امیه، با بنی امیه جنگیدن، به خونخواهی امام حسین اومدن رو کار. میدونید منصور دوانقی، من چه گفتم میخوام کی یادشه، منصور دوانقی قبل از روی کار اومدن دولت بنی العباس در زمان بنی امیه کارش چی بود؟ مدح اهل بیت میکرد، یعنی تا این مقدار. ولی مقام وقتی براش مطرح شد قاتل امام صادق شد. یه مدت اول دید نمیتونه کاری بکنه، بالاخره به نام خونخواهی امام حسین اومده رو کار، امام صادق آزاد گذاشت، کلاس امام صادق گرفت. امام دید کلاس که شروع کنه قوغا شد، گفت وای چه بکنیم، کلاس امام صادق تعطیل. کلاس امام صادق تعطیل کردن، حضرت تو خونه ابو حنیفه رو خواست، گفت ابو حنیفه تو کلاس امام صادق شد زرنگ بودی، چیزی یاد گرفتی، میتونی یه کاری بکنی. چیکار بکنیم؟ کلاس امام صادق رو اگه آزاد بذارم پولیش میکنم، هر کس اینقدر پول بده تا بره کلاس امام صادق. مردم هم مشکلات مالی دارن، ممکن نتونن برن، ولی کلاس تو پول دستی میدم، به تو پول میدم دستی به افراد بده که بیان کلاست. اینم باز نگرفت، بالاخره باز کلاس حضرت رو تعطیل کرد. گفت یه کار دیگه بکن، بیا در مقابل امام صادق تو یه مکتب درست کن، یه چیزایی از خودت بیان کن، مردم رو جذب کنی. همون چیز معروفی که ابو حنیفه میگه، هرچی امام صادق گفت من عکسشو گفتم، فقط نمیدونم در سجده امام صادق میگه چشما رو ببندید یا باز کنید، که من میگم یکی رو ببندید یکی رو باز کنید که بالاخره مخالفت شده باشه. این اومد خدمت امام صادق، اومد حضرت فرمود ابو حنیفه شنیدم قیاس میکنی؟ گفت بله. گفت با چی؟ گفت با عقل خودم. خوب دقت کنید، این قیاس غلطی را که امام صادق فرمودی اینجاست. بعضی ها متاسفانه در قیاس منطق اینو جایز میدونن، اصلا اون بحث دیگری است. این قیاس در اینجا تمثیل منطقیه، اینا رو قاطی کردن با هم دیگه. فرمود با چی قیاس میکنی؟ گفت مثلا حکم خدا رو اگه تو آیه بود، تو روایت بود بیان میکنم، اگه نبود با عقل خودم اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنم، یه چیزی میگم. حضرت فرمود از کجا میفهمی عقل تو این مقایسه ها رو کرده صحیح گفته؟ بعد حضرت دو تا سه تا حکم گفتن که حالا طول میکشه بگم. فرمود این حکم اگه بخوای مقایسه کنی این میشه، اما خدا اینجوری گفت، با مقایسه ما جور در نمیاد، این نمیتونه بر مبنای قیاس باشه. منتها ابو حنیفه که بنابر پذیرش حق نداشت، از اونجا رفت بیرون، کلاسشو به شکل دیگه‌ای باز علم کرد، اون همه سر و صدا. اما اونایی که عبودیت رو فهمیدن، شاگرد امام صادقه، شاگرد امام کاظمه، شاگرد امام باقره، یک کلمه امام بهش میگه، اسم داره، شهرت داره، آوازه داره، عالم درس و بحث. مثلا یکیش محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم برادر دین اینه، در کوفه رئیس قبیله است، یک از نظر قدرت رئیس قبیله است، ثروت اولین متمول کوفه است، دو مقام علمی. امام صادق به مردم کوفه نوشته هر فتوایی رو میخواید برید پیش محمد ابن مسلم، هرچی او گفت نظر منه. اینم مقام علمیش. دوستان محمد ابن مسلم میگن از کوفه اومدیم مکه حج، برگشتیم مدینه خدمت امام صادق، برگشتیم کوفه، روز جمعه دیدیم محمد ابن مسلم یه طبق خرما دستش گرفته اومده جلو مسجد جامع که شلوغه، میگه آی خرما میپوشم، خرما داره دست فروشی میکنه. گفتن محمد ابن مسلم نکنه امام به تو گفته تو هم خودتو به دیوونگی بزن؟ چون بعضی از شاگردان مثل بهلول، مثل جابر جعفی، امام فرمود خودتو به دیوونگی بزن، آنی اومد خودشو مثل دیوونا چوب بر میداشت تو خیابون سوار میشد، آی اسبم، یک عالم معروفه، مثلا فرض کنید مرجع تقلید، یک کلمه امام میگه خودتو به دیوونگی بزن، برای کلمه جان یه چش، آقا موقعیت من، آقا مقام من، آقا این حرفا چیه؟ چون امر او امر خداست، من تسلیمم. گفتن محمد ابن مسلم امام فرموده خودتو به دیوونگی بزن. گفت نه. گفت این دست فروشی چیه؟ دقت کنید. گفت خدمت امام بودیم، حضرت یک کلمه فرمودن محمد تواضع تو بیشتر کن، من حس کردم دارم غرور منو میگیره، امام داره میگه تواضع. با خودم فکر کردم بیام دست فروشی کنم، خودمو بشکنم، رئیس قبیله، مثلا فرض کنید تاجر و عمده صادرات و واردات، حالا میام یه طبق خرما دستم میگیرم، من که امام فرموده متواضع باش، این تسلیمه در مقابل امر خدا. اون وقت آقا بنده وقتی میخوام جای دزدی کنم چراغ مانعه دیگه، اول چراغو میشکنم فضا تاریک بشه تا بعد بتونم راحت برم دزدیمو انجام بدم. اینا چیکار میخوان بکنن؟ میخوان امامانو از میان بردارن. لذا قانه که نشدن، کلاس امام صادق رو تعطیل کردن، خونها به دل امام صادق ریختن. امام باقر علیه السلام از ابتدای ولادت امام صادق میخواد این خط رو به رخ بکشه، امام خودش کلهم نورون واحدن. وقتی امام صادق میخواست به دنیا بیاد، قبلش امام باقر پیکی فرستاد کربلا، فرمود یه مقدار تربت کربلا رو با آب فرات بیارید. این تربت رو با آب فرات قاطی کرد، به کام امام صادق از این ریخت. میخواد توجه به این جریان، توجه حریم اولیای الهی رو چقدر بالا گرفتن، همه این کارا رو با امام صادق کردن. آخری دن نمیتونن تحمل کنن، زهر را به امام علیه السلام خوروندن، مظلومانه مثل پریروزی امام رو به شهادت رسوندن. امام کاظم علیه السلام با یاران و دوستان امام صادق، البته تشییع جنازه مفصلی شد، احترام کردن، با عظمت بدن امام رو در مدینه برداشتن. اما نشون میده جریان، جریان خلاف حقه، به جهت اینکه چه کسی اولای به پیغمبر است از نسل پیغمبر، آوردن در عین حال در اوج مظلومیت در کنار بدن امام مجتبی، امام سجاد و امام باقر در قبرستان بقیع به خاک سپردن. یادم میاد یه وقتی با تنی چند از دانشجوهای دانشگاه شریعت مدینه این بحث رو میکردیم. گفتم ببینید، ما یک بحث مذهبی داریم، یه بحث تاریخی علمی داریم. من فعلا از دید مذهب نمیگم، از دید تاریخی و علمی میگم. آقای کاسه عتیقه رو پیدا میکنن به عنوان آثار باستانی تو موزه بذارن، 4 قفل و کلید هم به در بزنن، بلیط بفروشن. 800 سال قبل، 2000 سال قبل کشور ما میتونست این کاسه رو بسازه. چهره های علمی رو چقدر باید احترام بگذارن. شما در مدینه بعد از پیغمبر و امیرالمؤمنین از زهرا و این خانواده، کدوم چهره به اندازه امام باقر، امام صادق عظمت فرهنگ اسلام رو به دنیا شناسونده؟ به عنوان چهره علمی نگاه کنید، مذهبی هم نه. اینجوری باید با قبرشون عمل بکنی؟ توهین و جسارت رو بگید. اگه میگید گنبد و بارگاه حرام است، چرا پیغمبر داره؟ آخه یه بام دو هوا چند جور؟ چرا برای پیغمبر میخوای پیغمبر رو توهین کنی بگی کارش حرامه؟ برای پیغمبرم گناهه. گنبد و بارگاه و مسجد النبی با اون عظمت، اگر از... چرا آقا نقشه‌ای که استعمار کشیده شخصیت‌های فرهنگی یک مکتب رو از اون فرهنگ بگیرید، اون فرهنگ خودش افت میکنه. این گرفتنها به صور مختلفه، یه شکلش هم به این صورته. لذا میگه امام حسین رو بکشید، بعدش هم خارجی جلوه بدید. اما خود ائمه برای اینکه به رخ بکشن، امام باقر وصیت کرده بعد از شهادت من از ثلث مال من چند نفر رو اجیر کنید، بهشون پول بدید، بگید در ایام حج بیان در منا در ملأ عام به نیابت از طرف من برای جدم حسین گریه کنن. یعنی چی؟ اونا میخوان ترور شخصیت بکنن، میخوان عامل فراموش ارزش ها رو درست کنن. ما هم این کارو میکنیم. این امام صادق چی میگه؟ هی تأکید میکنه به هر قضیه ای میرسه. مثلا فرض کنید اومده توی مجلس ترحیمی، یه جوونی از دنیا رفته، مردم غم زدن، مصیبت زدن، به بازماندگانش دارن تسلیت میگن، امام علیه السلام بلند میفرماید لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نبود یا حسین. چی بود اون روز؟ میخواد اوج مظلومیت حق رو به رخ بکشه. ما امشب با الهام از امام صادق علیه السلام لا یومک یومک یا ابا عبدالله عرضه میداریم. آقا جون، درست مظلوم بودید، خانه نشین شدید، حق شما رو ادا نکردن، مظلومانه در بقیع به خاک سپرده شدید، اما بدن شما 3 در آفتاب گرم روی خاک نبود. آقا اطرافیان شما حق این که بیان کنار قبر شما عرض ادب کنن داشتن، ولی زینب کبرا سلام الله علیها نقل میکنه عصر 11 محرم وقتی مازن و بچه رو به عنوان اسیر داشتن به سوی کوفه می بردن، گفتن اینا رو از کنار قتلگاه ببرید که مصیبتشون چندان بشه. این زن و بچه مثل برگهای خزانی از این مرکبها خودشونو به زمین انداختن، هر یک نعشی رو در آغوش گرفته و ناله میزند. میگه زینب اومد کنار بدن ابی عبدالله تو قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، این سنگ ها رو کنار زد، یه نگاهی به بدن بی سر ابی عبدالله، آیا تو حسین منی؟ آیا تو پسر برادر منی؟ اما مقام معنوی دست بر زیر بدن، بدن رو یه تکانی داد به سمت بالا، خدایا این قربانی رو از ما خاندان قبول کن. دختر خردسالش سکینه است، میگه عمه جان هازان اش و من، این بدن کیه؟ میگه حق داری نشناسی، بدن یا باید سر داشته باشه یا باید لباس، هیچ کدوم نداره، این بدن باباته. وقتی خودش آورد به بدن بابا بچسبونه، با تازیانه به این کودک خردسال حمله میبرن.